خب رسیدیم به ساعت 17. تو این فرصت شما شنونده پادکست 23 مهارت هستید.
پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم مؤثری در این زمینه برداریم.
مادرها و پدرهای عزیز وقتتون بخیر. امروز میخواییم در مورد مهارت خواندن صحبت کنیم. شاید تعجب کنید که از بین مهارت‌های تحصیلی مختلف از جمله ریاضیات، نوشتن، علوم و غیره در این برنامه چرا بر روی خواندن تاکید شده. دلیل ما این بود که در ابتدا این مهارت زیربنای سایر مهارت هاست. دوم، برای عملکرد روزانمون هم به خوندن نیاز بیشتری داریم. مهارت ضعیف در یادگیری و خواندن ممکنه باعث شکست تحصیلی بشه و کودک یا نوجوان به دلیل این شکست و ناکامی ممکنه رفتارهای ضد اجتماعی نشون بده. خواندن در برگیرنده مجموعه ای از مهارت هاست که پایه مشترک موفقیت در همه زمینه‌های تحصیلی و اجتماعیه. هدف نهایی از کسب توانایی خواندن رسیدن به مرحله ایست که فرد بتونه نوشته ای رو بخونه، نقد و بررسی کنه و در نهایت به نیازی از نیازهای خودش پاسخگو باشه. علاقمند کردن بچه‌ها به خواندن اهمیت خیلی زیادی داره که میتونه از سالهای اولیه زندگی شروع بشه و ادامه پیدا کنه.
برای علاقمند کردن کودک به خوندن میتونین از راهکارهای زیادی استفاده کنین. قبل از همه این راهکارها شما باید خودتون الگوی خوندن و کتابخونه خوبی باشین. داشتن یک کتابخونه تو خونه، رفتن به کتابخونه و کتاب گرفتن به ویژه به همراه کودک، تهیه کتابها یا پادکست‌های صوتی کودک برای فرزندتون، تدارک دیدن یک گوشه آروم و مناسب برای مطالعه تو خونه. از نویسنده‌های بزرگ با کودک صحبت کنین. صحبت در خصوص چیزی که خوندین با اعضای خانواده از جمله فرزندتون. خوندن روزنامه، مجله و کتاب در حضور فرزندتون. بعضی جاهای کتاب که براتون جالب بود برای کودکتون بخونین و نظرش رو جلب کنین. به فرزندتون در مناسبت‌های مختلف یا برای تقویت رفتار مناسب کتاب هدیه بدین. وقتی با هم بیرون هستین، جلوی دکه‌های روزنامه فروشی توقف کنین و در مورد تیترها و مجله‌ها و تصاویر صحبت کنین و تشویق کنین تا انتخاب و خرید کنه. در موقعیت‌های مختلف مثل ناراحتی و خشم و شادی به سراغ کتاب‌ها برین و برای کودکتون الگو باشین و یه زمان مشخص رو برای خوندن یک کتاب یا داستان با هم برنامه ریزی کنین.
مثلا قبل از خواب خوندن کتاب به شیوه نمایشی و با اشتیاق و در پایان پرسیدن سوالاتی از کودک در خصوص چیزی که خونده شده یکی از روش‌هایی که به شما توصیه میشه. خوندن کتاب‌های مورد علاقه و مناسب سن کودک مثل کتاب‌های قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب، نوشته آذر یزدی، آدم کوچولوها و کتاب چارلی و کارخانه شکلات سازی، نوشته رول دال و چرا بترسیم اثر نوریا روکا و غیره. کتاب‌های خوب خیلی زیادن که با مراجعه به یک کتابخونه یا کتاب فروشی به همراه فرزندتون میتونید تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید و در ضمن الگوی خوبی برای کودک در این زمینه باشید. اهمیت بهبود مهارت‌های تحصیلی خودفرمان در کودکان به حدی زیاد هستن که میشه گفت به اندازه تحصیل کودک مهم.
البته در سالهای ابتدایی به کمک شما و معلم احتیاج داره، ولی هر سال تحصیلی که میگذره باید در این مورد خودفرمان و خودکنترل باشه. همه ما میدونیم که موفقیت تحصیلی کودکان بسیار مهمه. البته منظور این نیست که اونا باید نابغه بشن. هر کودکی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خاص خودشو داره. بلکه با توجه به طولانی بودن ساعاتی که بچه‌ها در مدرسه سپری می‌کنن، برای بچه‌ها خیلی مهمه که احساس موفقیت و کامروایی داشته باشن تا اینکه احساس کنن دچار شکست و ناکامی شدن. برای کسب موفقیت تحصیلی، کودکان باید مهارت‌هایی علاوه بر دانش تحصیلی داشته باشن. کودکانی که مهارت‌های لازم در این زمینه رو ندارن، مسلماً دچار مشکلات تحصیلی و همونطور که در ابتدای پادکست گفتیم، مشکلات اجتماعی میشن. مهارت‌های رفتار تحصیلی خودفرمان یعنی چی و چطور میشه تقویتشون کرد؟
حضور در مدرسه به تنهایی نمیتونه برای کسب موفقیت تحصیلی کافی باشه. برای موفقیت در مدرسه کودکان باید مهارت‌های خاصی رو کسب کنن که لزوماً ارتباطی هم با موضوعات تحصیلی ندارن. این مهارت‌ها رو میتونیم در مقوله رفتارهای تحصیلی خودفرمان جای بدیم. کودکانی که آشفته هستن وقتشون رو به درستی تنظیم نمی‌کنن، تکالیف مدرسه‌شون رو انجام نمی‌دن و مهارت‌های مطالعاتی ناکافی دارن. مسلماً دچار مشکلات تحصیلی میشن. کودکان دارای مهارت‌های رفتار تحصیلی خودفرمان بسیار مرتب و سازمان یافته هستند. مهارت‌های مطالعاتی خوبی دارند. تکالیفشون رو تا پایان انجام میدن و غیره. میزان دخالت والدین در امور مدرسه کودک هم در کسب موفقیت تحصیلی فرزند و بالا رفتن رفتارهای تحصیلی خودفرمانش تأثیر زیادی داره. با توجه به چیزی که در مورد رفتارهای خودفرمان گفته شد، اهمیت برخی مهارت‌ها بیشتر به نظر می‌رسه، مثل مهارت سازماندهی و برنامه‌ریزی. تقویت مهارت‌های سازماندهی در فرزندتون می‌تونه به روش‌های مختلفی انجام بشه، مثل سیستم دفتر یادداشت تکالیف.
به فرزندتون یاد بدین تکالیفش رو توی یه دفتر یادداشت یا یه تقویم یادداشت کنه. تو اون دفتر مشخص کنه مهلت انجام اون تکالیف تا چه روزیه و وقتی تکالیفش رو تموم کرد جلوی اونها علامت انجام شده بذاره. فرزندتون میتونه با راهنمایی شما یک فهرست سازماندهی تهیه کنه. معمولاً این فهرست اجزای کوچکتر یک فعالیت بزرگه. صرفه‌جویی کردن در وقت و هدر ندادن زمان مهارت دیگه‌ایه که کودک رو تو تحصیل موفق‌تر خواهد کرد. به فرزندتون یاد بدین برای استفاده از وقتش برنامه‌ریزی کنه. کمکش کنین تا سیستمی رو به وجود بیاره که تکالیف ضروری خودش رو یادداشت کنه که مبنای اون میتونه روزانه یا هفتگی باشه و تخمین بزنه که هر کارش چقدر زمان می‌بره. میزان تماشای تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری رو محدود کنین. زمانی که برای این فعالیت‌ها پیشنهاد میشه در دوره‌های غیر از امتحانات و تابستان بیشتر از 4 ساعت و کودک نباید مشغول این فعالیت‌ها باشه، چون که روی تمرکز تأثیر منفی داره و سازماندهی تکالیف رو دچار مشکل می‌کنه. بعضی از بچه‌ها که تشخیص بیش فعالی و نقص توجه برای اونها مطرح میشه، صرفاً به دلیل تماشای زیاد رسانه‌های دیجیتال تمرکز کافی و سر کلاس‌های درس رسمی از دست میدن. در مورد پیشرفت تکالیف مدرسه دقت نظر زیادی لازمه، مخصوصا زمانی که کودک با تکالیف زیادی روبرو باشه، مثل زمان امتحانات.
به فرزندتون یاد بدید تکالیف رو سازماندهی کنه. به فرزندتون کمک کنید از مهارت سازماندهی که یاد گرفته استفاده کنه تا تکالیفش رو هر روز سازماندهی کنه، تا متوجه بشه چه کاری رو باید اون روز انجام بده، چطور اون کار رو انجام بده و چه مدت زمانی رو صرف هر کاری بکنه. برای انجام تکالیف زمانی رو مشخص کنید. خیلی بهتره که مدت زمان ثابتی رو برای انجام تکالیف دانش آموز در نظر بگیرید، بدون توجه به اینکه آیا تکالیفی برای انجام داره یا نه. این کار باعث میشه اون توجه بیشتری به تکالیفش داشته باشه و تکالیف رو فراموش نکنه، چون در هر صورت باید در ساعات مشخص شده درس بخونه. یک محل خاص رو در خونتون مشخص کنید. به احتمال زیاد فرزندتون دوست داره این محل رو با پوسترهای دلخواه خودش، کارهای هنری و غیره تزیین کنه. بهش اجازه بدید این کار رو انجام بده تا این محل براش مطلوب و دوست داشتنی باشه. فرزندانتون رو تشویق کنید. نباید بابت انجام تکالیف به بچه ها پول داد، چون پول حس یادگیری رو افزایش نمیده، اما جایزه و تشویق علاوه بر یادگیری علاقمندی رو بیشتر میکنه و به بچه ها انگیزه میده. تأکید شما بر انجام درست تکالیف روزانه باشه، نه بر کسب نمرات خوب، چون با تشویق و تلاش های مؤثر فرزندتون قطعاً اون نمرات خوبی رو در آینده کسب میکنه. زنگ تفریح برای کودکتون در نظر بگیرید. این خیلی غیر منطقیه که از فرزندتون بخواین یک ساعت آروم بشینه و فقط درس بخونه. کودکان توانایی‌های متفاوتی در تداوم دادن به کار و توجه کردن مدام دارن و باید این موضوع رو کاملا در نظر داشته باشین که کودک مثل بزرگسال نیست و نیاز به حرکت و تفریح داره تا بتونه دوباره تمرکز خودش رو به دست بیاره.
به فرزندتون کمک کنین و برای کمک و نظارت بر فرزندتون در دسترس باشین، ولی تکالیفش رو به هیچ وجه انجام ندین. اگه شما دارای فرزند محصل هستین، لازمه بدونین که نباید انجام دادن تکالیف روزمره کودکتون رو بر عهده بگیرین. با بر عهده گرفتن انجام تکالیف کودکان، شما شاید در تصور خودتون بهش کمک کردین، ولی در اصل شما باعث ایجاد عادت نامناسب و کاملا اشتباه در کودک شدین و انگیزه تحصیل رو در کودک با این کار ساده ازش گرفتین. اما شاید برای شما این سوال پیش بیاد که کمک کردن و کنترل انجام تکالیف هم منجر به بروز عادات بد تحصیلی میشه؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم که شما میتونین در انجام تکالیف به کودکتون تنها به روش گفتاری کمک کنین و هر چیز دیگه بیش از این باشه میتونه به مرور باعث کاهش انگیزه در کودک بشه و نخواد تکالیفشو انجام بده.
وقتی تونستیم کودکی که در تحصیل خودش خود فرمان شده رو تربیت کنیم، میتونیم در مورد کسب مهارت‌های تحصیلیش با خیال آسوده‌تری برخورد کنیم. امیدواریم این موضوع هم برای شما مفید بوده باشه. لطفاً در پادکست‌های بعدی با ما همراه باشید.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
بشه. زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید.
يا رسول الله صلى عليك الله يا نور العيون ومن ذا نحوك الصلوات تالي وسلمت عليك بكل حين ومن ذا نحوك الصلوات تالي وسلمت عليك بكل حين
تخيرك الإله له حبيبا أعطاك الشفاعة باليمين تخيرك الإله له حبيبا وأعطاك الشفاعة باليمين وأشهد خلقه هذا إمام وسيد ولد آدم يوم ديني وأشهد خلقه هذا إمام وسيد ولد آدم يوم ديني وهذا سيد الدنيا جميعا وهذا سيد الدنيا جميعا وهذا صاحب الفتح المبين وهذا صاحب الفتح المبين
حبيبي يا رسول الله صلى عليك الله يا
فكري فيك لم يعرف سكوني وروحي يا حبيب إليك طارت وفكري فيك لم يعرف سكوني فأنت الرحمة الكبرى وحبي إماما قائدا في كل حين فأنت الرحمة الكبرى وحبي إماما قائدا في كل حين فسبحان الذي سواك نورا فسبحان الذي سواك نورا جوار العرش في عز مكيني جوار العرش في عز مكيني
يا رسول الله صلى
صلى
وحدت اسلامی که همواره آرزوی اندیشمندان اسلامی بوده و هست با مجاهدت و تلاش خالصانه مسئولان جمهوری اسلامی پایه‌های اساسی آن تحکیم یافته است. جمهوری اسلامی بدون شک از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همواره با تمام توان آیه‌های وحدت و همبستگی را برای مسلمانان قرائت نموده و گام‌های مهم عملی برای تحقق این هدف والا و ارزشمند برداشته است که بر هیچ فردی پنهان نیست.
محمد 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 يا نبي 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 محمد امين پیغمبر مانا محمد امین پیغمبر مانا نه هر دو دنیا نه هر دو دنیا عمری بر مانا سنور مانا نه هر دو دنیا نه هر دو دنیا عمری بر مانا سنور مانا قدم دنيا يا قدم دنيا يا يا نبي ديار الرحمة هر أوى أبي هر أوى أبي يا نبي أم دينا فكي لي فيدا أبي لي فيدا أبي يا نبي محمد يا نبي محمد 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 يا نبي 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 يا نبي
عصرتون بخیر دوستان عزیز، هفته وحدت رو حضور شما همه عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. هفته وحدت هفته است که در آن میثاق‌ها تحکیم میشود، دست‌ها و بازوها در هم قرار میگیرد، چهره‌ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا میزند و شیعه و سنی به یاد سال روز میلاد رسول گرامی اسلام با هم و در کنار هم در یک راه و به سوی یک هدف سرود وحدت میخوانند. اکنون باید ملت‌های مسلمان به ویژه جوانان بیدار باشند تا ترفندهای تفرق افکن ضد وحدت دشمنان را خاموش و در مقابل چراغ اتحاد جوامع اسلامی را برای عظمت اسلامی و بالا بردن کلمه توحید روشن کنند تا در برابر دشمنان سرفراز و با عزت باشند. فرارسیدن سال روز میلاد مبارک حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام رو